شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com می باشد و آدرس ایمیل ما info@iran57.com. همیانان عزیز، همون گونه که پیشتر از این در برنامه های دیگر خدمتتون عرض کردیم، یکی از مسائل بسیار مهم مبتلا به جامعه ما زلزله خیز بودن کشور ما ایران هست و همونطوری که همگی میدونیم هر از چند سالی یک زلزله قوی در ایران اتفاق میفته، تعداد زیادی از هممیهنان ما جانشون رو دست میدن، تعداد زیادی زخمی میشن، خسارت های مالی و جانی و روانی فراوانی به وجود میاد و به نظر میرسه که متاسفانه ما به عنوان یک جامعه کمتر به این مسئله میپردازیم، هرچند که عواقب گوناگونی برای ما داره. از اونجایی که همین روزها مصادف با اولین سالروز آخرین فاجعه از این دست، یعنی فاجعه زلزله بم میباشد، ما امروز در خدمت آقای دکتر علی حسوری هستیم. جناب حسوری، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما.
سلام بر شما.
آقای حسوری متولد 1316 هستند، تحصیلاتشون رو در تا سطح دکترای زبانها و فرهنگ ایران قدیم در ایران ادامه دادن. ایشون استاد سابق مؤسسه آسیایی در دانشگاه شیراز بودن، البته بعد از چند سالی که در واقع در رشته خودشون تدریس می‌فرمودن، به دلیل علاقه‌شون به طرف تاریخ متمایل شدن و سالها استاد تاریخ بودن. در سال 1360، یعنی از سال 1360 بعد از به اصطلاح انقلاب فرهنگی، کار تدریس رو ول کردن، به کار آزاد فرهنگی رو آوردن. حدود 20 کتاب و شاید بین 200 تا 300 مقاله منتشر کردن و از چند سال پیش هم ایشون در اروپا در سوئد زندگی میکنن. ما از جناب حسوری خواهش کردیم در خدمتشون باشیم که در مطالعات تاریخیشون در رابطه با زلزله از معلوماتشون استفاده کنیم. جناب حسوری، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه از یک دید تاریخی به این مسئله زلزله به ایران یک بفرمایین، یک خلاصه‌ای که داستانش چیه؟
چشم. شنوندگان گرامی، سلام بر شما. ما همه ایرانیان با دشواری هایی که زلزله در محیط زندگی و کشور ما پدید آورده کم و بیش آشنا هستیم. بسیاری از ما چه بسا خیشان، دوستان یا همشهریانی رو در زلزله ها از دست دادیم. در زندگی هر نسل ایرانی دست کم یک زلزله مهم روی میده و امروز که وسایل ارتباط جمعی تغییر کرده و گسترش یافته، چه بسیار که بلافاصله از وقوع زلزله آگاه میشیم و به کمک میریم. اما با وجود تغییراتی که کشور ما در 100 سال گذشته کرده، هنوز چنان که باید نمیتوانیم به آسیب دیدگان زلزله ها برسیم. نمونه برجسته اون هم بمه که یک سال بعد از زلزله و کمک های بیدریق مردم محروم کشورمان، هنوز هیچ چاره درستی برای زندگی این مردم و ساختن شهری که روزی تولید مهم و زندگی آرامی داشت و مردم آن از بربارترین مردم جهان بودند، کاری نکردیم. حال با خود با باید فکر کنیم که اگر چنین زلزله 200 سال پیش روی میداد که کشور ما فقیرتر بود، در این حال وسیله ارتباط جمعی وجود نداشت، سرعت حرکت هم در روز بیش از روزی 7-40 کیلومتر نبود، بر مردم چه میگذشت؟ اثر زلزله بر تمدن ما به هیچ وجه کمتر از ایرانی هایی نیست که دشمنانی مانند مغول و تیمور باعث شدند. در بسیاری از شهرهای مهم ما مثل تبریز یا کاشان، با آنکه دارای سابقه بیش از 1000 سال هستند، هیچ بنای کهن‌تر از 500 سال و در شهر کاشان تقریبا کمتر بنای کهنه‌تر از 200 سال وجود داره. زلزله‌های پی در پی این شهرها رو بارها در هم کوفته، به طوری که از پایداری مردم تبریز انسان در شگفت میمونه که چگونه این مردم با وجود زلزله‌های پی در پی و هر بار با دادن هزاران کشته، یعنی ده ها هزار کشته، این شهر رو زنده نگه داشتن. تاریخ نشون میده که اغلب در زلزله‌های بزرگ کسانی که سالم مونده بودند یا دست کم پای فرار داشتند، ناگزیر و بلافاصله بایستی بستگان در گذشته یا نیمه جان خود و اصولا منطقه رو رها می‌کردند و به این فکر می‌افتادند که تن سالم خود رو به شهر یا آبادی جدیدی که امکان پذیرش اونها رو داشت برسونند، تا از آسیب‌های بعدی زلزله که شیوع بیماری و نبود آب و آذوقه بود رهایی پیدا کنند. این یک داستان نانوشته است که صدها بار در کشور ما اتفاق افتاده و متاسفانه تاریخ بیرحم ما از ثبت دقیق اونها هم وامونده. وقتی سلسله جدیدی مثل سلسله ساسانی میکوشه تمام نشانه های حکومت بزرگ و گسترده پیش از خودش را از بین ببره، چگونه میتوان انتظار داشت که مثلا اسنادی در مورد زلزله‌های ایران به دست بمانه؟ مهم این است که در زلزله‌های شدید تقریبا همه اندوخته‌های غذایی و حتی گاو و گوسفند مدفون میشد و چه بسا که شبکه‌های آبیاری از هم میگسست، قنات‌ها خشک میشد یا منحرف میشد، بسته میشد، ویران میشد و مردم از ادامه زندگی در اونجا محروم می‌شدند. در مورد زلزله‌های دوره پیش از اسلام ما همه اسناد نوشته شده غیر ایرانی است و در میزان دقت اونها هم میشه تردید کرد. گذشته از این تقریبا همه اطلاعات مربوط به غرب ایران بیشتر مربوط به غرب ایران و به ویژه منطقه است که امروز کشور عراق نام گرفته یا بخشی از ارمنستان و شرق ترکیه، اما یافته های باستان شناسی گویای گنگ زلزله های بسیار عظیمه، زیرا تنها در زلزله های سرنوشت سازه که شهری متروک میشه و در رها کردن و یا دوباره سازی اون آثاری از زلزله باقی میمانه. بسیاری از آثار باستانی ما گذشته از دلایل سیاسی و تاریخی بارها به وسیله زلزله آسیب دیده و این چیزی قابل تصور که نیاز به سند و استدلال نداره. حفاری های بو این زهرا مخصوصا سگزاباد نشون میده که این ناحیه در هزاره سوم پیش از میلاد در اثر یک زمین لرزه شدید سخت ویران شده و احتمال بسیار زندگی در اونجا، یعنی در منطقه بو این زهرا از بین رفته. دوستی داشتم که از شاگردان استادم ذبیح بهروز و از من خیلی مسن‌تر بود. او در سن 80 سالگی در 1358 درگذشت. او افسر بازنشسته ارتش بود و برای من تعریف کرد که یکی از سران قشقایی در 1310 برای پدر او تعریف کرده که در اواخر دوره قاجار و پیش از مشروطه که او نوجوان بوده، در کنار تخت جمشید اینها چادر زده بودن و اتراق کرده بودن و در حال کوچ بودن که شبی زلزله کوچکی رخ میده و او صدای افتادن سنگی رو از تخت جمشید میشنوه. این زلزله احتمالا در سال 1315 قمری، یعنی 1897 میلادی، 1277 خورشیدی اتفاق افتاده، چون در این سال چند سند و یادداشت در مورد چند زلزله در ایران داشت. به هر حال این نمونه است که این افسر حساس وطن پرست به خاطر نگه داشته بود و به من هم اصرار میکرد که این رو در جایی ثبت کن. همچنین میدانیم که منابع تاریخی ایران در این مورد اگرچه محدوده ولی همونها هم درست بررسی نشده. برای مثال دو دانشمند انگلیسی یعنی ان امبرسز و سی اچ پی ملویل که به نوشتن تاریخ زلزله های ایران پرداختند به بسیاری از منابعی که من در این مورد دیدم ارجاع و اشاره نکردند. برای مثال هیچ مورخی به علت ویرانی شهر مهمی مانند دینور اشاره نکردند. دینور در بین کرمانشاه و کنگاور بوده و خرابه های اون تا 150 سال پیش وجود داشته. در منابع تاریخی تنها گفتن که این شهر از سده چهارم هجری رو به ویرانی نهاد، در حالی که این سده دوره آبادانی ایران، دوره پیشرفت ایران و به قول ریچارد نلسون فرای استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در کتابش که اصلا به همین نام عصر زرین تمدن ایرانی، این دوره عصر زرین تمدن ایرانی است و در این سالها شهرهای ایران رو به گسترش و آبادی بوده و دلیلی وجود نداره که در چنین دوره درخشانی شهری اون هم در محل بسیار مناسبی مثل محل دینور از بین بره. حادثه ویرانگری در این سده جز زلزله نمیشناسیم، از اونجا که سده های سوم و چهارم هجری مخصوصا شاهد زلزله های بسیار مهم بوده، احتمال اینکه دینور در اثر زلزله صدمه شدید دیده و بعد از اون از میان رفته باشه بسیار زیاده. مورد دیگری که باید حتما به اون پرداخت شهر افراسیاب در سوخت و در جنوب سمرقند امروزی که به احتمال بسیار زیاد در اثر زلزله طوری ویران شد که بازمانده جمعیت اون مهاجرت کردند و شهر سمرقند رو که ظاهرا روستایی بیش نبوده ساختند و بزرگ و آباد کردند. از ویرانه های افراسیاب آثار فراوانی کشف شده که از اون جمله یک کاخی است با نقاشی های دیواری، نقاشی روی گچ فرسک که در اون مایه های برخی از اونها داستان های شاهنامه است، یعنی از مایه های شاهنامه گرفتند و روی دیوارها نقاشی کردند که هنوز باقی است. افراسیاب شهری مهم و آباد بر سر راه ابریشم بود و دوره که اون رو در اثر جنگ یا به دشمنی و هجوم اون هم در سده دوم هجری از میان برده باشن. البته شهر آبادتر و بزرگتر منطقه به نام پنجکند زودتر از افراسیاب به آتش بیداد اعراب سوخت و بعداً ویران شد، اما افراسیاب چنین نبود. از اونجا که نیمه دوم سده دوم هجری و نیمه اول سده سوم هجری هم در اون دوره هم شاهد زلزله های ویرانگر در ایران بوده ایم، احتمال اینکه این شهر در یکی از زلزله های مهم خراسان مخصوصا احتمالاً در سال 147 هجری برابر 763 میلادی از بین رفته باشه خیلی بیشتر. من با این احتمال دوم موافقم، برای یعنی احتمال دیگری هست که در سال 203 هجری یا 819 میلادی از بین رفته باشه. با این احتمال دوم من بیشتر موافقم، برای اینکه این زلزله درست در منطقه اتفاق افتاد که شهرهایی مثل طالقان و مرو هم ویران شد. به این ترتیب در بررسی تاریخ زلزله های ایران باید از باستان شناسی استفاده کرد. شهرهای ایرانی نابود شده که نام و نشان اونها در آثار تاریخی ما باقی مونده کم نیست، باید جستجو کرد که این شهرها چگونه از بین رفتن. از جمله شهرهایی که به احتمال زیاد در اثر زلزله از میان رفته استخر باستان و تخت جمشیده. در تخت جمشید هیچ اثر قانع کننده ای از این که نشان یک آتش سوزی باشه دیده نشده. قطعات بسیار کوچک پارچه های سوخته ای که از اونجا به دست آمده آزمایش کربن نشده تا روشن بشه که مربوط به دوره آبادانی اون هست یا نه. همچنان که پیشتر هم من در جای دیگری در آثارم اشاره کردم، در تخت جمشید چنان تنه‌های بزرگی از درختان چه به عنوان تیر سقف و چه به عنوان ستون به کار رفته بود که اگر اونها میسوخت دست کم سطح سنگ ها رو تبدیل به آهک میکرد و باران و برف اونها رو میشست و این جلا و زیبایی سنگ ها رو که تا روی زمین ادامه داره از بین میبرد. در حالی که چنین چیزی نیست و باستانشناسی هیچ نشانه از این نوع سوختگی های سنگین تنه های درخت ها و این تنه هایی که به عنوان تیر به کار رفته بود اونجا نشان نمیده. و بسیار بعیدم هست که کسی معبدی را آتش بزنه که مهمترین پرستشگاه ایران در دوره هخامنشی و در طول تمدن ایرانی بوده است. این که اینجا معبد بوده است، این رو من در یکی از کتاب هم به نام سیاوشان با 10-12 دلیل گفتم که اینجا یک معبد بوده. من خودم در اونجا یک قربانگاه پیدا کردم که در اون کتاب گزارش کردم و این رو قبلا پیدا نکرده بودم. به هر حال من معتقدم تخت جمشید معبد بوده، آتش زده نشده و در زلزله از بین رفته. گزارشی از یک زلزله بزرگ در همین سده درباره ری باستان داریم. در این گزارش آمده که در اثر این زلزله ری و اطراف اون کاملا ویران شد. این رو منابع یونانی گفتن.
بله.
آثار این زلزله رو در باستان شناسی ری میشه به دست آورد، زیرا تعداد زیادی روستای ویرانه و کهن در اطراف ری وجود داره و ویرانهای خود ری هم بخشی در دوره ناصرالدین شاه و بخشی در دوره رضا شاه حفاری شده و آثار مهم و فراوانی از اونها به دست آمده. به نظر میرسه که ایران در سده های 4 و 3 پیش از میلاد شاهد چند زلزله مهم بوده که طی اونها صدمات بسیار شدیدی به بناها و شهرها و روستاهای ایران وارد شده. بیشک برای ما امکان مرور مهمترین زلزله های ایران وجود نداره. یعنی من اینجا نمیتونم الان اصلا چیزی راجع به تاریخ زلزله ها بگم، زیرا به اندازه اینها زیاده که گزارش واقعی تاریخ زلزله های ایران رو تبدیل به یک کتاب چند جلدی میکنه. من در اینجا تنها الان تلاش میکنم که بر طبق اسناد تاریخی نشان بدم که عوارض زلزله ها چی بوده و چگونه قوم ایرانی در برابر همه این آسیب های طبیعی دوام آورده و این کشور رو آباد کرده. قبلا هم باید بگم که زلزله ها باعث چند پدیده میشده که گاهی در تاریخ ما به اونها اشاره شده و پدیده هاییست که میشه حد زد، اما در دوره معاصر ما علم بیشتر روی اینها کار کرده و دقیقتر یعنی به اونها رسیده. از اتفاقاتی که می افتاده به شدت جابجایی جمعیته، یعنی گاهی در اثر زلزله جمعیت به کلی جابجا می شده و بافت جمعیت به هم می خورده. دوم زوال و ویرانی روستاها و شهرهاست. بعضی روستاها و حتی بعضی از شهرها مثل دینوری که مثال زدم و مثل شهرهای دیگری که در تاریخ ایران اسمش برده شده، اینها در اثر زلزله به کلی از بین رفتن. سوم اثر مهمی که میگذاشته بر منابع آب بوده، خشک شدن قنات ها یا برعکس پر آب شدن قنات ها. من خودم در یک زلزله در جنوب یزد در یه ناحیه دیدم که در اثر زلزله آب قنات زیاد شده بود. یا رها شدن برخی از منابع زیرزمینی آب در اثر شکستن لایه‌های سخت. و من یه نمونهشو اشاره خواهم کرد که مثلا یه سرزمین خشکی در اثر شکستن لایه‌های سخت آب‌های سطح بالاتر آزاد شده و یه دشتی را آباد کرد. به هر حال به این چند زلزله که در دوره اسلامی رخ داده توجه کنید تا ببینید که چه ها شده. در سال 138 هجری یعنی 763 میلادی زمین لرزه بزرگی جنوب و غربی خراسان رو در هم کوبید. آثار زلزله حتی در نیشابور هم آشکار بود. در سال 203 هجری یعنی 819 میلادی زمین لرزه بسیار شدیدی شرق خراسان رو لرزاند. مسجد جامع و نیمی از شهر بلخ ویران شد. چندین شهر ویران شد و جمعیت بسیاری مردند. در پایان یک بیابانی اونجا بود به نام سبره. در اون بیابان سطح آب زیرزمینی به اندازه بالا اومد که دشت رو آب گرفت و اون رو به سرزمین حاصل خیزی تبدیل کرد. این از نمونه های که بهش اشاره کردم که آبهای منطقه در اثر شکستن لایه های سخت آزاد میشن و میان رو یا میان رو زمین جریان پیدا میکنن. در روز سه‌شنبه 18 شعبان 242 قمری یعنی 22 دسامبر 856 زمین لرزه بزرگی شرق کوههای البرز رو به طوری لرزاند که باختر خراسان و از جمله شهر باستانی قومس یعنی شهری که قدیم جای تقریبا دامغان امروزی بوده و کلی ویران شد و نیشابور و روستاهای آن به طور نسبی تقریبا ویران شد. در منطقه 200,000 نفر کشته شدند. فکر کنید در قرن سوم هجری یعنی 1200 سال پیش در منطقه وقتی یه همچین جمعیتی 200,000 نفر کشته بشن یعنی چی؟ این معنی چیه؟ تنها در قومس یعنی دامغان 45,000 نفر کشته شدند. این شهر با چند پس لرزه متروک شد زیرا باعث خوش شدن چشمه ها و قنات ها شد. مسیر رودخانه ها با ریزش های بزرگ سد شد. زمین لرزه حتی در اصفهان هم حس شد و موجب نگرانی مردم شد. اما به هر حال با این زلزله قومس که یک شهر بسیار مهم باستانی ما بود از بین رفت. در سال 244 یعنی 858 شهر تبریز در اثر زلزله به کلی ویران شد. زلزله های تبریز بسیار عجیب همه باعث ویرانی های خیلی بزرگ شده. شهر ارمنی نشین دوین در سال 863 میلادی و بار دیگر در 893 با زلزله ویران شد و بار دوم 30,000 کشته داد. در سال 347 هجری 958 میلادی زمین لرزه‌ای هلوان رو در هم کوبید. هلوان به کلی از بین رفت و به جای اون شهری ساخته شد که الان اسمش سر پل ذهابه. در سال 605 هجری 1209 میلادی زلزله‌ای که در تمام خراسان غربی حس شد نیشابور رو در هم کوبید و 10,000 کشته بر جای گذاشت. پیش لرزها قبلا عده زیادی از مردم رو فرار داده بود وگرنه عده کشته ها خیلی بیشتر از این میشد. توجه کنید که این سال با هجوم مغول چندان فاصله نداره و بنابراین در واقع هنوز این شهر قد علم نکرده بود که هجوم مغول صورت گرفت. در 682 یعنی 1273 میلادی زمین لرزه‌ای در تبریز تنها 250 کشته داد. اما ادامه زمین لرزه های کوچک بود که از مدت ها پیش اتفاق می افتاد و در نتیجه 18 بار در طی این زلزله ها شهر تبریز لرزید و پس لرزه ها تا 4 ماه ادامه داشت و همین خودش به آبادی شهر تبریز صدمات فراوان زد. در 737 هجری 1336 میلادی خراسان لرزید. شهر جرد کاملا ویران شد. در میان جرد و زوزن 20,000 تا 30,000 نفر کشته شدند و حاکم زوزن با خانوادش کشته شد. خاف به شدت صدمه دید و آثار زلزله بر روی زمین تا روزگار ما باقی مانده، آثار این زلزله سال 737. در 890 هجری یعنی 1485 گیلان و دیلمان به کلی ویران شد و حتی قلعه ها و مسجد های استوار و کهنه رو در هم کوبید. اثر زمین لرزه 898 یعنی 1493 میلادی بیرجند هنوز بر روی زمین آشکاره. در 1026 یعنی 1678 میلادی شهر گناباد در اثر زلزله به طوری ویران شد که تنها یک نفر در اون زنده موند و مردم روستاهای اطراف شهر رو ساختند و به راه انداختند. این نمونه ایست از جابجایی جمعیت که به اون قبلا اشاره کردم.
بله.
در سال 1192 هجری کاشان طوری در اثر زلزله ویران شد که اگر کمک های هوشیارانه پادشاه فهمیده کریم خان زند نبود، شهر به کلی متروک می شد. کریم خان بلافاصله نیرو و پول هنگفتی فرستاد و شهر رو ساختند و به دست مردم بازمانده اون دادند. در 1194 تبریز رو زلزله به طوری ویران کرد که یکی از فاجعه بارترین حوادث کشور ما بوده. تعداد کشتگان رو 50,000 نفر حد زدن. پسر حاکم به همراه 700 تن از همراهانش کشته شد. گسل حاصل از زلزله 60 کیلومتر بود و آثار اون هنوز در تبریز، اطراف تبریز هست. در اثر این زلزله ها یک معمار محلی به این فکر افتاد که یک روش جدید ساختمان اصلا در شهر تبریز ایجاد کنه و روشی رو که او درست کرد اون موقع معروف شده بود به تخت پوش. ما نمیدونیم اون چه کار کرده بود، اما به احتمال زیاد از این اسم پیداست که خیلی زیاد معماری چوبی در واقع رواج پیدا کرد با این کار در اثر ابتکار این معمار. اینها تنها اشاره بود به چند زمین لرزه مهم در ایران و برای اینکه واقعا متوجه بشیم که زلزله با مملکت ما چه میکنه و چقدر لازمه که حالا ما بیش از پیش به زلزله بیاندیشیم.
بله.
هکنون ما با سه مسئله مهم روبرو هستیم و الان هم ما در شهر استکهلم موفق شدیم به یک انجمنی برای یک NGO در واقع برای حمایت از زلزله زدگان و اصولا کار در مورد زلزله تأسیس کنیم که همین سه مسئله رو داریم و اون رو با هموطنان در امریکا و با شنوندگان شما در هر جایی که هستند در میان میگذاریم.
خواهش میکنم.
یکی در واقع باید یک سازمان قابل اعتمادی در خارج از کشور به وجود بیاد که بتونه در حوادث ناگوار کمک ها رو جلب کنه و به ایران برسانه، چون متاسفانه در درون ایران فعلا تنها NGO ها هستند که قابل اعتمادن و ما دیدیم در همین زلزله بم که کمک های عظیم کشورهای خارجی از طریق دولت به دست مردم بم نرسید. هنوز هم مردم بم از این زمینه شکایت دارن. بنابراین تأسیس یک سازمان قابل اعتماد در خارج کشور خیلی اهمیت داره. دوم، گرفتاری که مملکت ما داره تسلط فرهنگ بساز و بفروشه. هر کسی چه بی سواد چه با سواد به علت پردرآمد بودن این کار دست میبره به ساختن و فروختن و حتی بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم در این کارها هم اکنون مشارکت دارن.
بله.
از کسانی که در داخل ایرانند خب توقع داریم این رو، اما از کسانی که خارج از ایرانند توقع خیلی بیشتر این است که وطن خودشون رو فقط برای پول درآوردن نخوان و به گسترش فرهنگ درست در هر زمینه ای هم کمک بکنن. کمک به پیشرفت فرهنگ ساخت کار کوچکی نیست. ما باید فرهنگ مردم ایران رو در این زمینه، در زمینه ساخت و ساز خانه و مقابله با زلزله عوض بکنیم. این کار رو ایرانیانی که در خارج از کشور هستند اگر بتوانند البته بهتر خواهند کرد، چرا که امکانات بیشتری دارند و با اطلاعاتی که در دنیای خارج از ایران وجود داره، مثلا در مکزیک، مثلا در ژاپن، مثلا در جنوب غربی امریکا در کالیفرنیا که زلزله خیزه، خب اطلاعات خیلی بیشتر، دقیق‌تر، تکنیک‌های پیشرفته‌تری رو میشه به دست آورد، آشنا شد و به مملکت منتقل کرد. سومین مسئله این است که همچنان که یک سازمان پزشکان مثلا بدون مرز وجود داره، ما در پی ایجاد یک سازمانی هستیم که بتونه به نیازمندان جامعه ایران در مورد نقشه محل ساختمان و آگاهی‌های دیگری که باید داشته باشند در مورد زلزله کمک بکنه تا اندک اندک کار اصولی در کشور ما پایه بگیره و در واقع با این شیوه نادرستی که تا به حال دنبال شده و این همه زلزله‌های عظیم نتوانسته ما رو در این زمینه هوشیار بکنه، بیدار بکنه و به راه اصولی بیاندازه، بلکه از این روش دست برداریم و چون در یک منطقه کاملا زلزله خیزی در دنیا زندگی میکنیم، خودمون رو با این پدیده طبیعی سازگار کنیم و مملکتمون رو چنان بسازیم که در اثر زلزله این همه صدمه نبینه. شما میبینید که زلزله های بسیار بزرگتری در همون غرب امریکا، جنوب غرب امریکا رخ داد، ولی تعداد، من یادداشت کردم، تعداد 3 زلزله بزرگ در غرب امریکا که هر کدوم بالاتر از 6.5 ریشتر بوده به 140 نفر نرسید، شاید 137 نفر بود. بله. اما شما می‌بینید که یه زلزله ضعیف‌تر از اون در بم یک چیزی حدود 45,000 نفر، به طور واقعی رقم واقعی همینه که در حدود 45,000 نفر کشته داده است. این مسئله است که واقعا باید بهش رسیدگی کرد. شما می‌بینید که در کشور ما اول برای اینکه کمک گرفته بشه تعداد کشتگان خیلی زیاد اعلام شد، همین 45,000 نفر اعلام شد، اما بعدها که کمک ها گرفته شد تعداد کشتگان رو دائما کم کردن.
بله.
و ارقام جدیدتری اعلام شد. بله. این کارها نشون میده که ما برای اون چه که لازمه زندگیمونه و لازمه دلسوزی برای زندگیمون، برای تمدنمون، برای باقی ماندن کشورمونه فکر نکردیم و دلبستگی به خرج ندادیم و بعد از این باید در این زمینه کوشاتر باشیم. من کل حرف هام رو به این شکل خلاصه میکنم.
خیلی ممنون.
و اگر سوالی شما داشته
باشید. بله حتما. اول اینکه ما مثلا در این رادیو برای هر کاری که شما دوستان تشخیص بدیم، برای ایجاد اون سازمان ها، برای یا کمک به ایجاد اون سازمان ها یا تسهیل ایجاد اون سازمان ها، ما در خدمتتون و دوستان دیگر هستیم. اما من میخواستم یک از تجربیات مطالعات تاریخی شما استفاده کنم، یه بحث دیگه رو، نه بحث دیگه رو، در راستای اون مسئله دومی که بهش اشاره کردیم باز کنم که ممکنه خوشایند بعضی هم نباشه جناب حسودی، اما شما امروز یک شمه ای از این زلزله های گوناگون رو در طول تاریخ لاقل 1400 ساله گذشته برای ما گفتین. تجربه زندگی خود ما هم در طول این چند دهه گذشته نشون میده که هر چند سال یک بار یک زلزله خیلی وحشتناک اومده، از شما بوئین زهرا، تبس، نمیدونم رودبار، همینجوری هم میتونیم اسم ببریم تا به بم برسیم. چندین و چند هزار نفر کشته میشن، تعداد زیادی زخمی میشن، تعداد زیادی بی خانمان میشن، خسارت های مالی عجیب غریبی به وجود میاد، میشه راجع به خسارت های روانی و غیره اون صحبت کرد. اما واقعا این سوال برای من که و برای برخی دیگه، من میدونم این سواله که چطور شد که ما ملت که دائم با این مسئله که امروز شما به روشنی با این مثلا شواهد تاریخی، اسناد تاریخی تایید میفرمایید اونا رو، چطور شده که ما کمتر به این فکر افتادیم که مثل اون معمار تبریزی به دنبال روش هایی باشیم که برای خانه سازی که کمتر آسیب پذیر باشه در مقابل این بلایی که هر از چند سالی بر ما اتفاق میفته یا در گوشه ای از مملکت اتفاق میفته؟ متوجه سوال من؟ مثلا زفر من همینم اینجا بگم، میگم باز ممکنه برای برخی خوشایند نباشه، ولی من میدونم که یا شنیدم که در ایران مقررات و به اصطلاح استانداردهای برای اینکه ساختمان ها با معیارهای مقاومت در مقابل زلزله ساخته بشه وجود داره، ولی خب کمتر بهش توجه میکنیم. به قول فرمایش شما فرهنگ بساز و بفروش ساختمانی و کشور ما حاکم چند دهه هست، اما منی که میرم خونه بخرم که میخوام زن و بچه‌م اونجا و خانوادم اونجا سکونت بکند، چرا کمتر به صلاح دغدغه دارم برای امنیت خانواده خودم؟ مثلا در بم حتما احتمالا جناب عالی هم دیدین، مثلا چند تا خونه در مرکز شهر که مرکز زلزله بوده عکسهاش هست که چون صاحب خانه خودشون مهندس بودن یا یه خود دقت کردن در مقاوم ساختن خونه، بسیار 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 کم آسیب دیده. ولی در ضمن مثلا در حومه شهر سپاه پاسداران، من واقعا نمیخوام مثلا بحث سیاسی نیست، ولی این سپاه پاسداران یک مجموعه خانه سازی کرده بود که 200 تا خونه توش بود، 3-4 سال قبل هم ساخته بود و فروخته بودن. اکثر قریب به یقین این خانه های جدید ساخته شده از بین رفته بود. نمیدونم سوالمو تونستم برای شما.
بله بله. در اون مورد اولی که فرمودید، ما اینجا یک انجمنی درست کردیم به نام گسل.
بله.
سایتی داریم تازه شروع به کار کرده که هست گسل gosal.se.
gosal. بله.
گسل همینجور که گفته میشیم نوشته میشه.
بله.
بعد نقطه se.
پس
gosal.se نشانه سوئد.
پس www.gosal.se. بله.
دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن به اینجا مراجعه کنن و با ما تماس بگیرن.
بله.
اما این تازه شروع کردیم و فعالیت هایی داریم و همین جمعه هم برای سالگرد بم یه مراسمی داریم که در واقع ضمن که یک نوع یاد بودی است. معمولا دوستان در این موارد کمک میکنند و کمک هایی گردآوری میشه برای کارهایی که اونجا میشه. تا به حال ارقامی جمع آوری شده و فرستاده شده به همین NGO هایی که ما بهشون در واقع باشون در تماس هستیم و میدونیم که اینا کارهای خوب میکنن. این
جناب عشوری ببخشید، باز میخوام ببخشید، اگر دوستانی خواستن کمک بکنن، اگر صدای ما رو میشنون، میتونن از طریق این سایت کمک بکنن؟
میتونن از طریق این سایت کمک بگیرن، یعنی اطلاعات بگیرن.
بله.
و احتمالاً شماره حساب ما ممکنه توی سایت باشه، اگر نه از طریق ایمیل میتونن بگیرن.
بله بفرمایید. بله.
اونجا دادش.
بله.
اما مسئله دوم این است که ببینید، همیشه اینطور نبوده که ما همیشه غافل باشیم و هیچ توجه نکنیم به این.
بله.
شما میبینید که مثلا ما بناهایی داریم مثل گنبد سلطانیه در نزدیک زنجان.
درسته. بله.
گنبد سلطانیه در دقیقا در حدود 38 کیلومتر با شهر زنجان فاصله داره.
درسته.
و در یه دشتی واقع شده این گنبد، لابد میدونید بزرگترین گنبد دنیای قدیمه، عظیمترین گنبد دنیای قدیمه، و با اینکه از ساختش در حدود 600-700 سال میگذره، ولی همچنان استوار کاملا سالم سر جا، ساعت یک ترک قابل مشاهده هم بر نداشته. البته یه مقدار مثلا چندی مناره کوچیک اطرافش بوده، این مناره سمبولیک بوده، در توش خالی نیست. اینا یه مقدار ریخته، خب نمیدونم اثر برف و یخ و سرمای شدید اون منطقه که گاهی من خودم دیدم تا 30-35 درجه زیر صفر میره، خب روی کاشی و آجر و اینا اثر گذاشته.
بله.
روشنه. اما اینکه چرا خود این صدمه ندیده، برای اینکه اون معماری که آمده اینجا رو انتخاب کرده برای ساختن، درست یک زمینی رو انتخاب کرده که این زمین روی یک لایه ای از آب واقع شده که زیرش رسه، و بنابراین این زمین اگر تکان بخوره با هم تکان میخوره. ملاحظه میکنه؟
بله بله.
توش گسست پیدا نمیشه. یه بافت خاصی اون خاک داره و این با شعور انتخاب شده اونجا، یعنی با آگاهی انتخاب شده و در نتیجه این گنبد بسیار عظیم و زیبا، ساختمان بسیار زیبا، هنوز همچنان خوشبختانه سر جاش است. در حالی که در همون نزدیکی‌هاش چند بنای دیگه در غرب این ناحیه، یک بنای خیلی زیبایی بود از حدود 100 سال قبل از این. من حدود 15 سال پیش که رفتم اونجا دیدم اون بنا با اینکه خیلی کوچیک‌تر بوده، یعنی یک دهم گنبد سلطانی هم نبوده، دیدم که دیوارهاش درسته از طرف این خوابیده، یعنی به قدری اینها سالم بوده، این بنا سالم بوده که وقتی ویران شده دیوارهاش کاملا سالم رو زمین خوابیدن. ملاحظه میکنید؟ چرا؟ برای اینکه اونجا این پیشبینی نشده بوده و روی یک زمین خیلی بدی اون رو ساختن، درست اتفاقا در جایی ساختن که احتمال حرکت زمین و لغزش زمین به سوی پایین هست، روی یک بلندی سراشیبی رو به پایین ساختن.
بله.
این وضع ما داریم، یعنی ما مواردی داریم که بناهای ما خیلی با حساب و درست انتخاب شده و جای مناسب انتخاب شده براشون با معلومات دنیای قدیم و به همین دلیل کمتر آسیب دیده. اما متاسفانه اصلا اینو من خدمتتون عرض کنم که ما در تاریخمون دائما با گسست مواجه هستیم و معلومات و دستاوردهای ما همش منتقل نمیشه به نسل‌های بعد.
بله.
چه بسیار که فراموش میشه و از نو ساخته میشه، یعنی که دستاوردهای معماری که ایرونیا داشتن مثلا در مورد قنات، خب این چون دائما مورد نیاز بوده، مسئله آب چیزی است که نمیشه یه 24 ساعت ازش گذشت، به نسل‌های بعد منتقل شده. اما مسئله معماری و ساختمان اینطور نیست. مسئله معماری و ساختمان مسئله گاهی یک، حداقل یک نسل و گاهی چند نسله. یعنی شما یه دونه مسجد نمیدونم شاه اصفهان رو که شاه عباس ساخت تا الان هم توش نماز میخونن، 400 سال توش نماز میخونن.
درست.
این دیگه مسئله معماری این و پیشبینی هایی که تو این وجود داره با اوضاعی که در ایران وجود داشته، یعنی با استبدادی که در ایران وجود داشته، با این انواع وحشیگری هایی که در مملکت ما اعمال شده اصلا فراموش می شده و مردم در واقع از دست می دادن چنین فرهنگی رو. این نتیجه در واقع تاریخ ماست، تاریخ ما چنین چیزی است. بنابراین نمیشه در واقع ایراد گرفت مردم که چرا تا این حد غافل هستن. اما اکنون که در واقع ما وضعمون تغییر کرده است و اطلاعات تاریخی ما بیشتر شده، ارتباط ما با دوریا بیشتر شده، زلزله رو بیشتر شناختیم و علل و اسباب و نتایجش رو بهتر شناختیم، الان دیگه این گونه غفلت ها در واقع بر ما بخشوده نیست و باید که هوشیاری داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب حسودی، من خیلی سپاسگزارم. اگر شما فرمایش دیگه ای دارین، مسئله دیگه ای دارین که اضافه بفرمایین به این موضوع بفرمایین، و الا من مزاحم شما بیشتر از این نشم که در گفتگوهای دیگه باز مزاحم شما بشیم.
خواهش میکنم. من از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تشکر میکنم، همچنین سپاسگزارم از کسانی که به این سخنان من گوش فرا دادن، و باز هم از همه ایرانیان خواهش میکنم در هر جای دنیا که هستن برای بهتر کردن مملکتشون، برای آباد کردن مملکتشون و برای حفظ اون چه که برای ما میراث بوده است و هست، از جمله همین مردمی که همسرنوشت ما هستند، کوشش کنند. من برای کسی تکلیف تعیین نمی کنم، خواهش می کنم این رو، و امیدوارم که این حرف های این شاگرد مدرسه قدیمی مورد قبول همشون قرار بگیره. با سپاس مجدد از شما و همه شنوندگان.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسوری، همجوری که خواهش کردم انشاءالله در فرصتهای دیگه مزاحمتون میشیم که در زمینه تاریخ ایران با هم بیشتر گفتگو کنیم.
لطف شما زیاد.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر علی حسوری، تاریخدان، استاد تاریخ، محقق تاریخ، در رابطه با تاریخ زلزله در ایران و عواقب آن بر تاریخ ما و مردم ما در طول تاریخ توجه می‌فرمودین. آقای حسوری و دوستانشون یک سازمانی، نهادی برای نهاد NGO برای زلزله و به خصوص کمک رسانی و مطالعه بیشتر در رابطه با زلزله در سوئد تشکیل دادن به اسم گسل، که آدرس سایت اینترنتیش هست www.gosal.se و گسل هم هست GOSAL. از توجه شما به این گفتگو خیلی سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. آدرس ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبولیک 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.